بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این آیه شریفه و انکه اول ایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، یکی از نکاتی که در این آیه شریفه باید بحث بشود این است که آیا ما از آیه میتونیم استفاده بکنیم که اگر در یک نکاحی زوج اعتار داشت اینجا نکاح صحیح و اشکالی از این حیث در نکاح وجود نداره، و به تعبیر دیگر آیا اعتار زوج یکی از اسباب بطلان نکاح یا یکی از اسباب تزلزل نکاح میشه که بگیم اگر زوج اعتار داشت زن مخیر است در این که نکاح رو بپذیره یا نکاح رو برهم بزنه؟ در فقه یکی از مباحثی که در کلمات قدما مطرح شده، اما تعجب این است که در کلمات متأخرین و فقهاء معاصر این بحث مطرح نشده، و اون این است که آیا یسار در باب نکاح معتبر است یا این که اعتباری نداره. ما یسار رو دو نوع یسار داریم، یک یسار داریم نسبت به نفقه و یک یسار نسبت به مهریه داریم. در باب مهریه هیچ فقیهی از عامه و خاصه یسار زوج نسبت به مهریه این رو معتبر نمیدونه. اگر در حین عقد نکاح زوج یک مهریه ای رو قرار داد که در اون زمان عقد نکاح یقین به عدم تواناییش هم حتی داره، اینجا قائلا به این که عقد صحیحه. یسار نسبت به نکاح به هیچ وجهی هیچ فقیهی معتبر نکرده. اما آیا یسار نسبت به نفقه زن معتبر است یا نه؟ مراد از یسار در نفقه یعنی مرد بالفعل یا بالقوه بتواند نفقه زن را تأمین بکنه. در کلمات قدما این بحث خیلی مفصل مطرح شده، اما در کلمات متأخرین و عرض کردم در کلمات فقهای معاصر تعجب این است که اصلا این بحث مورد تعرض قرار نگرفته. حالا من بعضی از عبارات فقها رو یادداشت کردم در اینجا، ملاحظه بفرمایید. شیخ طوسی در مبسوط در جلد چهارم در صفحه 178 فرموده الکفاعت و معتبرتون بلا خلافن فی نکاح. یکی از شرایط نکاح این است که زوج و زوجه کفو یک دیگر باشند. حالا کفاعت چیه؟ و اندنا هیل ایمان مع امکان القیام به نفقه، کفایت دو تا ملاک داره، یکی ایمانه، یعنی زن و مرد از حیث دین باید کفر یک دیگر باشن، نمیشه یکی کافر باشه یکی مسلمان باشه. دوم ما امکان القیام به نفقه، امکان قیام به نفقه باشه، یعنی مرد بتونه نفقه زن را تأمین بکنه. که ظاهر این عبارت این است که اگر ایمان نباشه نکاح باطله، یعنی اگر کفاعت در ایمان نباشه، اگر کفاعت در یسار و نفقه هم نباشه عقد باطله. ظاهر این عبارت شیخ طوسی اینه که اگر مرد یسار نداشته باشه عقدش باطله. گفتم بالفعل یا بالقوه. فرض کنید حالا یه مردی هست الان بالفعل پولی نداره، مریضم هست، قدرت این که کار بکنه نداره. ظاهر عبارت شیخ، حالا بعضی از عبارتهای دیگر هم میخونیم، این است که اصلا نکاحش باطله. من عرض میکنم که ابن ادریس در سرائر جلد دوم صفحه 557 میفرماید ان الکفاءت المعتبره فی النکاح امران. کفاءتی که در نکاح معتبره دو چیزه، الایمان و یسار به قدر ما یقوم و به امرها و الانفاق علیها. یسار به اندازه‌ای که بتونه قیام به امر زوجه کنه، غذای او، لباس او، اینها رو تهیه بکنه و انفاق بر او بکنه. خب بعد معلوم میشه که تا زمان ابن ادریس شیخ طوسی و همچنین برخی از کتاب‌های دیگر مسئله همین طور بوده. در بین علمای عامه هم ظهور در این داره که یسار زوج شرط برای صحته، که حالا بعضی از عبارت‌های اونا رو هم اشاره می‌کنیم. اما ابن ادریس در اینجا بعد از اینکه کلام پیشینیان رو ذکر کرده، خودش فتوا داده که اولا ان یقال ان الیسار لیس بشرط فی صحت العقد. اولا این است که بگیم یسار شرط صحت عقد نیست، و انما للمرأه الخیار اذا لم یکن موسرا به نفقتها ولا یکون العقد باطلا بل الخیار الیها. می فرماید ما بیاییم بگیم عقد باطل نیست، اگر زنی با مردی ازدواج کرد که این مرد اعثار داره، زن میتونه معامله رو، نکاح رو به هم بزنه، عقد نکاح رو به هم بزنه. بعد میاد می فرماید بنابراین باید بین یسار و ایمان فرق بگذاریم. اگر زنی با یه مردی ازدواج کرد، حالا بعد العقد معلوم شد که این مرد کافره، اینجا خب عقد باطل بوده. اما اگر با یه مردی ازدواج کرد بعد معلوم شد که این مرد اعثار داره، اینجا میتونه نکاح رو به هم بزنه. کفر، کفر بله، در مقابل کفره. بعد عرض می شود در کتاب کنز الفوائد که در حل مشکلات قواعده در جلد دوم صفحه 317، اونجا می فرماید الکفاعت و معتبرتون فی نکاح و هیه اندنا شیعان الایمان و امکان القیام به نفقه والیسار والمراعا ما یمکنه القیام به معونت المرعه و کفایت ها لا اکثر من ذالک. باز میبینید در این عبارت هم عرض میشود که یسار رو از خصوصیاتی که فاعل قرار داده و شرط برای صحت عقد قرار داده. ما وقتی مراجعه میکنیم به کلمات مجموعاً در مورد یسار 4 قول وجود داره بین فقها. قول اول این است که الیسار شرط فی صحت العقد، به طوری که اگر مرد یسار نداشت عقد باطله. قول دوم این است که الیسار لیس شرطن، اصلا شرط نیست، که این قول در میان قدما نادره. غالب قدما شیخ طوسی، ابن ادریس، دیگران، حالا بعضی از فتاوا رو هم میگن، اینا قائلن به این که نه یسار معتبره فی الجمله. این قول که بگیم اصلا یسار اعتبار نداره در میان قدما کم قائل داره. قول سوم این است که یسار معتبر است اما شرط برای صحت عقل نیست، بلکه برای زن خیار آوره. زن اگر بعد از عقل دید که مرد یسار نداره، تخیر بین ابغاء العقل و بین فتح العقل. قول چهارم این است که ما بگیم یسار نه شرط صحت عقده، نه این که عنوان خیاری رو داره، بلکه شرطون لوجوب الاجابه. بعضی های همچین نظری دادن، گفتن الیسارو شرطون فی وجوب الاجابه منها و من ولیه ها، یعنی در کسانی که میگن نکاح واجبه روی این قول معنا داره، کسانی که میگن نکاح واجبه میگن شرط وجوب اجابت زن این است که مرد یسار داشته باشه. اونجایی که مرد یسار نداره دیگه نکاح واجب نیست، و اگر مردی از زنی خواستگاری هم کرد اجابت زن در اینجا واجب نیست. این اقوال اربعه است که در کلمات فقها وجود داره. مرحوم علامه ایشون از کسانی است که مسئله خیار رو مطرح کرده، می‌فرماید لو تزوجت ابتداءا بفقیرن، اگر زن ابتداعا با یک فقیری ازدواج کند، عالمتن به فقره، در حالی که این عالم بود که این مردش فقیره، صح نکاحها اجماعا، به اجماع فقها نکاح صحیحه اونجایی که زن بدون مرد فقیره. ولو کان الیسار معتبرا لم یصح، و اذا صح مع العلم یجب ان یصح مع الجهل لوجود المقتضی السالم ان معارضت کون الفقر مانعا. می فرماید اگر در فرض علم نکاح صحیح بود و فقر مانع از صحت نکاح نبود، در صورت جهلم همینطوره، نعم ثبت لها الخیار، خیار برای این زن ثابته، دفعاً للضرر عنها و رفعاً للمشقت اللاحقه به سبب احتیاجها الى معونتن یعجز عنها لفقره و لا یمکنها التزویج به غیره. می فرماید برای دفع ضرر، خب این زن الان زن این مرده، این مرد قدرت نفقه دادن این رو نداره، از اون طرف نمیتونه بره با دیگری هم ازدواج بکنه. اگر بگیم که این زن نمیتواند نکاح رو به هم بزند، اینجا ضرر متوجه این زن میشه. فلو لم یجعل لها الخیار کان ذلک ضررا علیها و هو منفی اجماعا. ضررا در فقه و اجماع فقها منفیه. صاحب کتاب مسالک الافهام همین نظریه رو قبول کرده. بعد دو مرتبه در آخر می‌فرماید ما اگر قائل بشیم به این که یسار اساساً هیچ اعتباری نداره، لا فی صحت الان ولا فی کونه سببا للخیار للمرأه، این قول بهتره. حالا ببینید در اینجا، ببینید این بحث عرض کردم در کتب قدما بیشتر مطرح شده، اصلا در کتب متأخرین و فقهای معاصر این بحث یسار مطرح نیست و ما الانم نمی‌خوایم از نظر فقهی بیایم ادلهش رو بررسی بکنیم. حالا بعضی از فقها گفتن این روایت المؤمنون بعضهم اکفا یا اکفا و بعض، المؤمنون بعضهم اکفا و بعض، معلوم میشه اونی که در کفریت معتبره فقط ایمانه. این روایت در وسائل باب 23 ابواب و مقدمات نکاح حدیث 2. و یا بعضی از روایاتی که از پیامبر آمده اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض، اینا روایاتی است که دلالت بر این داره که یسار معتبر نیست. ما روایات فراوانی داریم که ازش استفاده می شود که یسار اعتبار نداره. حالا در جمع بین این روایات و اونجایی که خب وقتی برای زن یسار نبود، بقای این زن در زوجیت این مرد ضرر عظیمی برای زن هست، اینجا آیا قاعده لا ضرر جریان پیدا میکنه یا نه؟ در این عبارات قدما رو که انسان میبینه، گاهی اوقات یک مطالبی برخورد میکنه که اصلا در کلمات متأخرین و معاصرین درست برخلاف اون هست. از حرف هایی که فقهای معاصر دارن میگن نکاح خیار بردار نیست. حالا خیار شرط نمیشه درش قرار داد، درسته، نمیشه مرد و زن بگن که عقد نکاح میخونیم، حالا به شرط تا یه ماه، اگر بعد از یک ماه خواستیم این عقد نکاح رو به هم بزنیم، نخواستیم دائما ادامه پیدا بکنه. این دیگه اجماعیه، بالاتر از اجماع هم شاید باشه. اما بالاخره همانطوری که ما یک اسباب مجوزه برای فسخ داریم، عیوب مجوزه برای فسخ داریم، خب چه اشکال داره که در اینجا این مسئله ضرر هم یکی از اموری باشه که مجوزه برای فسخه. بگیم همانطوری که انین بودن مرد مجوز بشود برای فسخ، یا جنون او، حالا جنون قبل العقدش رو بگیم، مجوز بشه برای فسخ، عسر مرد و اعصار مرد یکی از اموری است که مجوز برای فسخ بشه. دلیل لازره، بله، چرا خب همین مدل همین عرض میکنیم. حالا عرض میکنم من نمیخوام الان در اینجا وارد بحث فقهی این بشم که خود اون بحث زیادی داره، ولی بالاخره میتونیم ما از راه لازره استفاده کنیم. و باز من این نکته رو عرض بکنم که در کلمات معاصرین و فقهای معاصر یه حرفی که میزنن این است که میگن لا ضرر و لا حرج فقط نافیه، اما مثبت نیست. لازره میگه اگر وضو الان برای شما ضرری بود وجوب وضو برداشته میشه، اگر صوم برای شما ضرری بود وجوب صوم برداشته میشه، اما مثبت نیست. ما این بحث رو در اون کتاب لاهرج آوردیم، همونجا نقض کردیم و نقض کردیم این مطلب رو که ما بسیاری از خیارات رو با لازرر درست میکنیم. یعنی لازرر میاد میگه لهو یا لها حق الفسخ، میتونه فسخ بکنه معامله رو یا نکاح را. خب حق الفسخ یه امر اثباتیه، یه امر نفی نیست. لهو یا لها حق الفسخ. و در کلمات قدما ملاحظه میکنیم، این در کلام علامه سران خوندیم، علامه فتوا میده که اگر مرد عسر داشت و یسار نداشت، رو قاعده لازرر این خیار فسخ برای زن ثابت. خب حالا این در جای خودش اینا باید بحث بشه، اما حالا میخواییم ببینیم از آیه شریفه در این رابطه چه استفاده میشه. آیا آیه شریفه که میفرماید این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، این دلالت بر این دارد که یسار در نکاح اساسا معتبر نیست؟ آیه میگه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا، یعنی فقر مانعیت نداره. فقر اگر مانعیت نداشت یعنی یسار شرطیت نداره. اگر فقیرم باشن خداوند از فضل خودش اینها رو بی‌نیاز میکنه. آیا از آیه شریفه میشه این معنا رو استفاده کرد یا نه؟ برخی گفتن از آیه شریفه به خوبی استفاده میشه. ما از آیه استفاده میکنیم یسار شرطیت برای عقد نداره، یسار یعنی شرطیت نداره و خلافش که عسر باشه و فقر باشه برای زن هم حتی خیار نمیاره. اون وقت باید اگر از آیه استفاده کردیم این مطلب رو ببینیم این رو با لازرر باید چه کار بکنیم. ولی به نظر ما آیه شریفه نمیشه ازش این معنی رو استفاده کرد، ولو اینکه این کلمه این یکونو فقرا خیلی ظهور بدوی در این معنا داره. میگه این یکونو فقرا، شما نگران فقر اینها نباشید، خدا اینها رو بی نیاز میکنه. خب خداوند اینها رو بی نیاز میکنه، این فقرایی که در اینجا آمده منافات با این نداره. کسی بالفعل فقیر باشه اما بالقوه فقیر نباشه. آیه از این جهت در مقام بیان نیست. آیه نمی فرماید این یکونو فقرا، یعنی من یکونو بالفعل فقیرن و بالقوه فقیرا. اگر آیه از این جهت در مقام بیان بود و ما اطلاق گیری می کردیم از آیه شریفه، اون وقت این استدلال درست بود. بگم آقا طبق این آیه شریفه یسار در حد نکاح معتبر نیست. اما آیه فقط داره یک توجهی میده، میگه حالا اگر اینا فقیر بودن، این احتمال وجود داره که مراد از فقرا یعنی اونا که بالفعل الان فقیرن، بالقوه اگر برن کار کنن خدا هم عنایت میکنه، ابواب رزق بر اینها باز میکنه. اما این به درد مدعا نمیخوره. مدعا این است که زوجی یسار ندارد لا بالفعل ولا بالقوه. این محل بحثه. چرا؟ چرا؟ نه را عرض میکنم، عرض میکنم بیم دقیق نفرمایید عرض ما رو. باز من این را عرض میکنم، نکته دقیقیه. ببینید کسانی که میخوان به این آیه استدلال کنن برای اینکه یسار معتبر میشه، یسار یعنی یا بالفعل یا بالقوه بتونه نفقه زن رو تهیه بکنه. خب اینا میگن آیه میفرماید یکون فقرا، فقرا یعنی اگر فقیر باشن، فقیر باشن یعنی اگر یسرم نداشته باشن، درست؟ خب میگیم اگر فقیر باشن مطلقا، ما خیلی روشن‌تر میگیم دو جور فقیر داریم، یه فقیر مطلق، فقیر مطلق یعنی کسی که بالفعل پول نداره بالقوه هم نداره، یک فقیری داریم بالفعل، بالفعل هم پول نداره بره کار کنه پول پیدا میکنه. آیا و حالا این دو تا فقیر رو قبول کردید؟ حالا این دو نوع رو اگر آیه بخواد اطلاق داشته باشه و مطلق رو بگیره، مطلق یعنی هم فقیر بالفعل هم فقیر بالقوه، باید بگیم خداوند از این جهت در مقام بیانه، میگه این یکون فقرا، اگر اینا فقیر بودن هم بالفعل هم بالقوه، خب اگر از این جهت در مقام بیان باشه اطلاق داره و استدلال با آیه خوب میشه. اما آیا ظهور آیه این است که خداوند واقعا از این جهت در مقام بیانه؟ آیه فقط در مقام بیان وجوب انکاه یا استحباب انکاه، منتها تذکرم میده که بابا نگران فقر نباشی. ما برای عدم اطلاق همین مقدار که احتمال بدیم که از این جهت در مقام بیان نیست، احتمال بدیم آیه فقرای بالفعل رو داره میگه، میگه آقا اینا که الان بالفعل دستشون خالیه نگران اینا نباشیم، همین مقدار جلوی استدلال با آیه شریفه رو میگیره. پس به نظر ما از این آیه شریفه نمیتونیم استفاده کنیم که یسار شرط برای صحت عقل نیست. نه آقای ممثل، اون نقطه اصلی عرض ما رو دقت نفرمودید. حالا باز اون عبارات دقت کنید ببینید که خب پس ببینید این هم یکی از نکاتی که خب در این آیه شریفه از این این یکون فقرا یغنهم الله من فضله، آیا از این استفاده میشه که یسار معتبر نیست؟ گفتیم نه، از این آیه شریفه چنین مطلبی استفاده نمیشه و بالاخره قدما هم این آیه شریفه رو دیده بودن و معذالک مثل شیخ، مثل ابن ادریس، مثل علامه، حالا اجمالا گفتن یسار معتبره، یا شرط صحت قرض قرار دادن یا موجب برای خیار قرار دادن. مرحوم علامه فوت شد.
شما در این وصلیه
میگیرید؟ شرطه. این وصلیه میگیرید، این شرطیه. این یکونو
مفهوم
در جای آیه خوش کنید. ما در معالم خوندیم شرط دو جور داریم، یه شرط محقق موضوع، یه شرط غیر محقق موضوع. مفهوم مال کجا؟ آقا این مثل این هست که شما بگید کتاب کفایه منکر خیلی داره، کتاب کفایه که منکر نداره. گوش کنید این نکته رو، حالا اینکه فرمایید خوبه اینجا می رو اضافه کنید، در این روز استولدن فختن ها چی به شما یاد دادن؟ نه نه، شما در این روز استولدن فختن ها رو گفتن آقا دعوای سر مفهوم شرط در شرطی که محقق موضوع نباشه. اونجا هیچ کس نمیاد به این که خب آقا این روزقت ولدن فختن ها مفهومش نیست که این لم ترزق ولدن فلا تختن ها، این لم ترزق ولدن طالبه انتفاع موضوع که دقیق فرمودید. اینجا مثال دومشه، این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، شما نمیدید بگید آقا مفهومش هست که این لم یکون و فقرا که معنا نداره، اونجایی باید خدا کمک اینا بکنه که اینها فقیر باشن. این آیه مفهوم نداره، مفهوم در اون شرطهایی که محقق موضوع برای حکم نباشه. دقیق فرمونی زیاد کردم. حالا این نکته هم در مورد این آیه، اون وقت عرض کردم دیروزم این سوال مطرحه که اینم دیگه از عجائب یا از اعجاز، این نکته اعجازی میشه انسان بگه که خب چطور میشه که خداوند میفرماید که کسی که فقیر قدرت اداره خودش رو نداره، این اگر ازدواج بکنه این بی‌نیاز میشه، غنی میشه مثلا، در حالی که وقتی ازدواج بکنه یک نفر میشه دو نفر باید دو تا خرج داده بشه، بعد اولاددار میشن بیشتر میشه. ببینید این برای این است که انسان توجه بکنه که ورای این اسباب ظاهری یک اسباب معنوی وجود داره، رزق ورای این اسباب ظاهری یک اسباب معنوی داره، و در همین رشته خود ما در حسب روایاتی که ما داریم یکی از گروه‌هایی رو که خداوند رزق اونها رو تضمین فرموده طالب العلم، کسی که دنبال علم دین بره و دنبال او باشه، خداوند تضمین فرموده رزق او رو بر حسب روایاتی که وارد شده. این برای این جهت هست که والله به حسب اسباب ظاهری حساب بکنیم، کسی که فقیره زن بگیره باید فقیرتر بشه، اما اسباب معنوی درش هست و در این آیه شریفه دنبال توجه دادن به این نکته و رفع توهم از این نکته است. ما این آیه شریف اینا حرفایی است که بچه‌ای نداره. وقتی کسی زن گرفت، مگر اون وقتی که زن نگرفته نمیتونه بره کار بکنه؟ نه این حرف نیست. حالا اگر زنی گرفت بالاخره این باید اونی هم که گر میاره خرج دو نفر بکنه، اما خداوند فرمانی رو غنی میکنه. این معناش این است که دیروزم اون نکته‌ای که در اون مسئله انشاء و مشیت بیان کردم میخوام عرض بکنم که بالاخره نکاح یکی از اسبابی ظاهری که اسباب معنوی رزق در درون او وجود داره و خداوند این رو وعده هم کرده. اینطور نیست که حالا عرض کنم وعده قطعیه، این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، حتی انشاء نیامده در اینجا. ما نمیتونیم بگیم که چون در اون آیه شریفه عرض میشود که سوره آل عمران چی بودی روستون؟ نه، یا آیه دیگه ای بود که خوندیم در قضیه انخفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضل، انشاء در اونجا داره، اون انشاء هم در اینجا بیاریم. این حالا فکر میکنم در این آیه شریفه دیگه بحث فقهیش در این چند جلسه تمام. حالا آیه دیگری که میخوایم شروع کنیم آیه بعدشه، ولی یستعفف خیلی خوب، من گفتیم اصلاحش فهمیده نمیشه دیگه، گفتیم فهمیده نمیشه. آیه بعدی هم آیه همین ولی یستعف الذین لا یجدون نکاحا هست که انشاءالله روز یک شنبه عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.